مطالعه این قصه ها دعوت میکنه و چهره های پرفروغ اونها رو پیش چشم شما میگذاره و همه وجود شما رو به سمت مقاصد الهی جذب میکنه. در احوالات پیغمبر اکرم شما مطالعه کنید، اون شخصیت گرانقدری که با اون استقامت بی‌نظیر خودش جهان رو به طور کلی و روند تاریخ رو متحول کرد و هنوز که هنوزه نام نامی محمد مصطفی برتر زبان هاست، باشید تا ببینید به کجاها خواهد رسید. این شخصیت بزرگ، قوی، مقتدر، جدی، با عظمت و با شکوه بر فراز این تاریخ ایستاده و همینجور به روندگان راه خدا نیرو میده، راه نشان میده، همت میده، به ویژه این که یادگار گرانقدرش ولی الله الاعظم ارواح الفدا در بین مردم ماست و حضور داره، نمایندگی میکنه از سیره او، از صورت او، از راه او، از مقصد او. خلاصه کلام، بعد این رو مطالعه کنید، داستان امیرالمؤمنین علیه السلام رو بخونید، ببینید همش در جهاد و مبارزه و تلاش و کوشش و مواجهه با موانع و سختی ها و امثال اینها گذشته. بره فرزندانشون رو مطالعه کنید، جریان زندگی امام حسن علیه السلام رو خوب بخونید، مخصوصا جریان زندگی امام حسین علیه السلام رو بررسی کنید، ببینید چه کردند اینا. اگر کسی میخواد انرژی بگیره، بشینه در محضر این خورشید مقدس و حیات بگیره، انرژی بگیره، نور بگیره. اینه دیگه. شما زینب کبری سلام الله علیها رو مشاهده کنید، اون کسی که صبر و مقاومت با تمام معنای خودش در برابر او احساس کوچکی و عجز میکنه، ازش نیرو بگیرید، الهام بگیرید. مطالعه باید کرد داستان اینها رو. تا کسانی که در مراتب پایین تر و میانی، چه از اولیاء خدا، از مجاهدان، از عارفان، از دانشمندان، از بزرگان، اینها رو بررسی کنیم، از اونها روحیه بگیریم و تجربه بیاموزیم. من یادم هست این چند وقت پیش یه وقت قصه زندگی آقای پروفسور حسابی رو من میخوندم. این قصه زندگی مرحوم آقای پروفسور حسابی رو که من مطالعه کردم، یادم هست بعد از اینکه این کتاب رو گذاشتم زمین، یه احساس وجد و بیقراری و ابتهاج عجیبی به من دست داده بود. این احساس میگم همین الان باید پاشم. شما نگاه کنید این مرد از متن چه مشکلاتی بلند شده و توانسته اینجور بباله. شما زندگیشون مطالعه کنید، شما خیال کردید که ناز پرورده تنعم به جایی میرسه؟ کسایی که بدون زحمت، بدون تلاش، بدون حرف و سخن شنیدن ها، بدون ملامت شنیدن ها، بدون این حرفا کسی به جایی رسیده؟ همینجوری بشینیم به ما علم میدن، همینجوری بشینیم به ما معنویت بدن؟ من جناب علی کی هستی که اینجوری بهت بدن؟ خواب ببینید، این خبرها نیست. من شما یه تافته جدا بافته هستی، شما هم از خیلی همین آدم ها هستی. میخوای به جایی برسی، باید بیای وسط میدان، باید کاری بکنی. به هر حال مطالعه زندگی اونها هم به ما کمک بسیار زیادی خواهد کرد برای رسیدن به این مقاصد بزرگ.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی. جوان همیشه با انگیزه باشی و با طراوت زندگی کنی. خوشبختی آرزوی ما برای توه. خدا نگهد. خدا نگهد.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از
خب دوستان، کلیدهای خوشبختی رو هم شنیدیم. دعوت میکنم در این لحظه از رادیو عارف به زندگی با قرآن رو بشنوید و حفظ موضوع آیه 56 سوره مبارکه زاریات.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطر قطر باران، زندگی با قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی زندگی با قرآن.
قرآن، قرآن، قرآن.
با نورانیت آیه های قرآن زندگی خود را متبرک می کنیم.
قرآن، قرآن.
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم
در زندگی با قرآن.
عزیزان، در موضوع خودسازی و تربیت نفس، بحث عبادت هدف خلقت موضوعی است که در آیه 56 سوره مبارکه زاریات آمده. دعوت میکنم این آیه از قرآن کریم رو بشنوید.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
جن و انس را جز برای این که مرا بپرستند نیافریدیم. در این لحظه از برنامه زندگی با قرآن بشنوید سخنان حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه رو درباره آیه 56 سوره مبارکه زاریات.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه زندگی با قرآن، برنامه‌ای که به حفظ موضوعی آیات قرآن می‌پردازه و کتابچه حفظ موضوعی قرآن که 300 موضوع از آیات الهی رو در حوزه‌های اعتقادی، فروع دین و اخلاقی مورد بررسی قرار میده در این کتاب آمده. به لطف و یاری پروردگار متعال تا امروز توفیق داشتیم 145 عنوان از عناوین آیات الهی رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. شما عزیزان معارفش رو آشنا بشید. در طول 145 روز گذشته روزی یکی از اونها رو حفظ کردیم. درود خدا بر شما. امیدوارم در طریق مرور آیات هم اهتمام ویژه‌ای داشته باشید. لااقل هفته یک بار این آیاتی که حفظ شده باید مرور بشه، و چه بهتر که شما با یک همبحث قرآنی این کار را انجام بدید. و اگر هم همبحث قرآنی ندارید، خب این همبحث رو به وجود بیارید، یعنی یکی از دوستانتون رو با اهداء همین کتابچه 300 موضوع آیات قرآن با قرآن کریم بیشتر رفیق کنید و از او هم بخواید که انشالله در طریق حفظ موضوعی فعال باشه و هفته یک بار این آیاتی رو که حفظ کردین با هم مرور کنین. این خیلی مهمه که یک مؤمن بتونه مؤمن دیگری رو در طریق و مسیر عبادت و بندگی خدا یاری کنه، که انشالله شما اهلش هستین. از امروز به بعد میخوایم وارد بخش سوم کتاب بشیم و به اون دوستان عزیزی که به تازگی به جمع ما پیوستن هم عرض سلام و احترام داریم. چقدر خوبه که شما هم از امروز همراه ما باشید، این آیات رو حفظ بکنید. بخش سوم کتاب، بخش مهم کتاب، 155 عنوان از آیات الهی در بخش سوم کتاب که آیات اخلاقیه در 4 فصل مورد بررسی قرار میگیره. انشالله بعدن بخش اول و دوم کتاب، یعنی آیات اعتقادی و آیات فروع دین رو میتونید حفظ بکنید. بنابراین چقدر خوبه که شما هم از امروز یکی از دوستان خوب ما باشید. فصل اول از آیات اخلاقی مباحث کلی پیرامون اخلاق اسلامیه و امروز میخوام آیه 56 سوره مبارکه زاریات رو با هم حفظ کنیم. آیه کوتاه که نشان میده عبادت هدف خلقت ما بوده. قبل از اینکه این آیه رو ترجمه کنیم و توضیح کوتاهی پیرامون معارف اون بدیم، یک بار دیگه این آیه رو با هم بشنویم.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
دوستان عزیز، آیه 56 سوره زاریات رو با هم شنیدیم. میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آیه از زبان خدای متعال میفرماید من جنیان و آدمیان رو جز برای اینکه مرا بپرستند نیافریدم. برای فهم بهتر این آیه باید به این نکته دقت بکنیم که خداوند از افعال خودش غرض نداره، چون اگر کسی از انجام کاری غرضی داشته باشه مستلزم نیاز و فقر در اوست. اگر اون غرض تأمین بشه نیاز او برآورده شده، اگر اون غرض تأمین نشه یکی از نیازهای او برآورده نشده، حالان که خداوند بی نیاز مطلقه، هو الغنی به تعبیر قرآن کریم. و این آیه بیان میکنه که انسان رو که خداوند آفریده موجودی غرضدار آفریده، نه موجودی بدون غرض و عبث و بی هدف. یعنی اگر انسان رو آفریده، این انسان هدف مهمی داره به نام عبادت و بندگی خدا. پس عبادت خدا هدف ما انسان هاست، نه غرض خداوند تا مستلزم نیاز در خدا باشه. ما ایم که به عبادت و بندگی خدا نیاز داریم، ماییم که اگر خدا رو خوب عبادت و بندگی کردیم و به حرفهای او گوش دادیم به غرض خودمون و به هدف اصلی خودمون رسیدیم و الا خدا چه عبادت بشود چه عبادت نشود خداست بی نیاز مطلقه و گردی بر دامن کبریایی او نمی نشینه. از وجود نازنین ابا عبدالله الحسین علیه السلام این گونه روایتی نقل شده که ایشون بر جمعی از اصحابشون وارد شدن و فرمودن خداوند خلق رو نیافرید مگر برای اینکه او رو بشناسند، پس هنگامی که او رو شناختند عبادت و بندگیش میکنند. بنابراین اینجا درسته که آیه میفرماید غرض اصلی ما اینه که خدا رو عبادت کنیم، اما این عبادت در پرتو شناخت اتفاق میفته. تا شناخت نسبت به خدا نباشه او رو نمیپرستیم. بنابراین اهمیت آیات اعتقادی قرآن، اهمیت مسائل اعتقادی، خداشناسی و توحید اینجا بیشتر روشن میشه. امام حسین علیه السلام در دنباله این روایت فرمودن وقتی که خدا رو شناختن او رو عبادت میکنن، وقتی خدا رو عبادت کردن از عبادت غیر خدا بی نیاز میشن. شخصی اونجا سوال کرد ای فرزند رسول خدا، پدر و مادرم فدای شما، معرفت خدا چطور حاصل میشه؟ چطور خدا رو بشناسیم تا او رو خوب بندگی کنیم و دیگه سراغ عبادت غیر خدا نریم؟ امام علیه السلام فرمودن معرفت الله یعنی این که اهل هر زمانی امامی رو که خدا اطاعت اون امام رو بر اونا واجب کرده بشناسن. یعنی ای بنده خدا، الان که من امام حسین علیه السلام دارم با تو صحبت میکنم، معرفت خدا اینه که من امام حسین رو به عنوان امام بشناسی، چون طریق خدا شناسی امام شناسیه. امامه که باید خدا رو وصف بکنه و الا هر کس دیگه خدا رو وصف بکنه وصف او ناقص و آلوده به شرک. لذاست که در سوره صافات فرمود سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، فقط عباد مخلص خدا و اولیای خدا هستند که میتونن خدا رو اونگونه که هست وصف کنند. خداوند به همه ما توفیق بده امروز هم امام خودمون رو بشناسیم، تا خدا رو خوب بشناسیم، تا بتونیم به غرض خلقتمون که بندگی خداست برسیم ان شاء الله.
و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
از اینکه برنامه زندگی با قرآن رو میشنوید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. این برنامه به حفظ موضوعی قرآن کریم میپردازه با توجه به کتابچه حفظ موضوعی قرآن کریم که معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه این کتابچه رو منتشر کرده. تا برنامه بعدی زندگی با قرآن، التماس دعا و خدا نگهدار.
می‌رسد به گوش جان یک ندای بی پایان.
خب دوستان عزیزم، در ادامه بخش عصرگاهی یک شنبه رادیو معرف نهضت روح الله رو تقدیمتون میکنیم.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایرانیان سلام. این هفته در برنامه نهضت روح الله، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی باز درباره تاریخ انقلاب اسلامی توضیح میدن. در نهضت روح الله این هفته ابتدا خلاصه ای از برنامه قبلی رو میشنوید. برنامه رو ادامه میدیم با جوابیه مرکز به گزارش ساواک قم در خصوص طلاب مدرسه فیضیه و در پایان هم حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی به این سوال پاسخ میدن که آیا حکومت پهلوی در جریان تخریب مدرسه فیضیه به اهدافش رسید یا نه؟ ابتدا خلاصه برنامه هفته پیش رو میشنویم.
در برنامه گذشته این نکته رو عرض کردم که رژیم شاه در تاریخ شهریور ماه 1346 طی یک نقشه حساب شده‌ای به اسم تعمیر مدرسه فیضیه، مدرسه فیضیه را به اشغال درآورد. نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی همراه با کارگر و بیل و کلنگ و اینها و من وارد فیضیه شدند. اما اسمش این بود سازمان اوقاف داره مدرسه فیضیه را تأمین میکنه. تمام لوازم و اساسیه طلابی را که در مسافرت بودن، چون ایام تعطیلی بود، تابستان بود، تمام لوازمشون را منتقل کردن به ساواک و سعی کردن که اسناد و مدارکی که در حجره طلاب هست از اون پرونده سازی کنند و فیضیه را در اشغال بگیرند. اما هدفشون از این کار چی بود؟ نقشه رژیم شاه از این برنامه چی بود و چی کار میخواستن بکنن؟ حقیقت اینه که اولین برنامه‌ای که اینا داشتن این بود که پایگاه امام رو در قم در هم بریزند. احساس میکردن فیضیه پایگاهی است برای یاران امام و پیروان امام و قهرن اگر اونجا را در اختیار بگیرند، در فیضیه رو ببندند، مسلمان میتوانند مثلا پایگاه امام رو در هم بشکنند. این نخستین نقشه اینها بود. دوم اینکه اصولا از حرکت امام و از جریان مدرسه فیضیه سخت عصبانی بودند. از اون روزی که نهضت امام در سال 1341 آغاز شد، فیضیه برای رژیم شاه مدماغی بود. هر کاری میکردن نمیتوانستن اونجا را آرام کنند. مانند دریای طوفانی بود که دائما در خشم و خروش بود. رژیم به هر شیوهی متوسل شد، از کشت و کشتاری که در دوم فروردین 42 در فیضیه انجام دادند تا وقتهای مختلفی که به فیضیه حمله کردند، عده‌ای را در اونجا دستگیر کردند، نتوانست بود فیضیه را از حرکت باز بداره. فیضیه شده بود یک واقعا مشکلی بزرگی برای رژیم شاه. فکر میکردند که با اشغال فیضیه و بستن در فیضیه برای همیشه خودشون را از این مسئله راحت خواهند کرد. سوم اینکه به تعبیر خودشون بیشتر یاران امام، پیروان امام و طلاب به قول خودشون افراطی و تندرو در مدرسه فیضیه هستند. فکر میکنن خب اینان که آواره کنن قهران از شر اینها در امان خواهند بود. وقتی که به مدرسه فیضیه یورش آوردند و حجرات طلاب علوم اسلامی را غارت کردند، در لابلای اساسی طلاب خب عکس امام بود، اعلامیه‌های امام بود، اعلامیه سایر علما بود، کتاب‌های انقلابی بود. اینها زمینه شد، سوژه شد برای اونها که برای طلاب علوم اسلامی پرونده سازی کنند. گزارشی که ساواک قم از تهران توضیح می‌خواد در اینجا موجوده. در این گزارش آمده که عده‌ای از طلاب جهت اخذ اساسی خود، چون اساسشون را منتقل کرده بودند به ساواک و اینها، جهت اخذ اساسی خود به دفتر طلاب مراجعه و چون در حجره بعضی از اونها کتب و اعلامیه و مدارک مضر کشف شده، لذا مسئولین آستانه، این آستانه حضرت معصومه سلام الله علیها، ناگزیر طلاب را به ساواک هدایت و طلاب به تدریج مراجعه و تقاضای اخذ اساسی خود را میکنند. مقرر فرمایید نظریه عالی را در مورد بازداشت طلابی که مدارک مضر در حجره های آنان کشف شده و ساواک مراجعه میکنن امر به ابلاغ فرمایند. مهران رئیس سازمان امنیت قومی.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
دوستان، خلاصه برنامه هفته پیش نهضت روح الله با بیان حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی تاریخ نگار معاصر تقدیم شما همراهان شد و بیان شد که هدف حکومت پهلوی از تخریب مدرسه فیضیه چی بود. در پی فعالیت‌های طلاب مدرسه فیضیه، ساواک قم گزارشی در خصوص طلاب مدرسه فیضیه و فعالیت‌هاشون به مرکز می‌فرسته که حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در این بخش درباره جوابیه مرکز ساواک به این گزارش برامون میگن.
از مرکز چنین دستور دادن: یک، پرونده کلیه این افراد تکمیل و از اونها تحقیقات لازم انجام، پرونده تکمیل چنانچه قانوناً قابل تعقیب و مدارک مثبت لازم دست آمده باشد باید تحت پیگرد قرار گیرند. بقیه افراد با عقد تعهد و تکمیل پرونده آزاد گردند. خب کاملا هدف اینه که طلابی که در حجراتشون عکس بوده، اعلامیه بوده، اینها مورد تعقیب قرار بگیرن و اونهایی که حتی تو حجرشون اعلامیه و مدرکی موجود نداره تازه با تعهد آزاد بشن. خوابی که رژیم شاه دیده بود فکر میکرد یا بعدن که فیضیه رو باز میکنه میتوانه با یک نقشه ماهرانه فقط افراد رو در فیضیه اسکان بدن به عنوان طلاب که اصلا نه اهل مبارزه باشن و نه اهل فعالیت سیاسی. 8 ماده در اینجا آورده که من چون گزارشش طولانی تحت عنوان مدرسه فیضیه من فقط هم بندهایی را که ساواک در نظر گرفته میخونم. 1. برای نامنویسی طلاب در مدارس فیضیه و دارالشفا ابتداءً هیئت 6 نفره‌ای که 3 نفر از اعضای اون از طرف آقای شریعت مداری و 3 نفر از طرف آقای گلپایگانی انتخاب میشوند تشکیل که با نظر هیئت 6 نفره‌ای به آقایان طلاب در مدارس اسکان داده شود. 2. طلابی که سن اونها از 20 سال کمتر است در مدارس مزبور اسکان داده نشوند. 3. حجرات مدارس مذکور به طلابی داده شود که مراحل سطح و خارج را طی می‌کنند و به طلابی که پس از آزمایش در مراحل سطح و خارج موفقیت حاصل می‌کنند حجره واگذار شود. یعنی حقیقت این بود که می‌خواستن یه امتحان فرمالیتی انجام بدن اونهایی را که جنبه مبارزه دارند، روحیه مبارزه دارن، روحیه سیاسی دارن، اینها رو با بهانه اینکه در امتحانات موفق نبودن رد کنن و کسانی را که خب سابقه ندارن، فعالیت ندارن مثلا بپذیرند. 4. از اسکان کلی طلاب که قبلا در مدارس فیضیه و دارالشفا اقامت داشتن و در حجره آنان مدارک مضره کشف گردیده ممانعت گردند و محض مراجعه به ساواک معرفی گردند، دستگیر بشن. 5. آقای احمد قروی مسئول سابق مدرسه فیضیه و دارالشفا تعویض به اداره این امور به عهده شخص دیگری واگذار شود. آقای قروی که از طرف علما به عنوان متولی و متصدی مدرسه فیضیه بود حاضر نشد با رژیم شاه و ساواک همکاری کنه، لذا ناگزیر شدن، اینجور برنامه ریزی کردن که او را هم عوض کنن، یه کسی در اونجا به کار گمارده بشه که به اصطلاح با اونا همکاری کنه، با ساواک همراه باشه. 6. هر یک از طلابی که ساواک اقامت آنان را در مدارس مذکور یعنی در مدرسه فیضیه و دارالشفا صلاح نداند از اسکان آنان خودداری نمایند. 7. ثبت نام طلاب در مدارس بایستی با معرفی نام 2 نفر از مدرسین با سابقه حوزه علمیه باشد که این هم 2 نفر را خود ساواک در نظر بگیره، بگه فقط این 2 نفر هستن که میتونن طلاب رو تعیین کنن. بعد هر وقت ساواک گفت که اینا تایید نکنن اونام تایید نکنن، یعنی از کسانی بشن که علاوه دست ساواک قرار بگیرن. 8. کلیه خدام و فراش های موجود در مدارس فیضیه کلا عاجز و از کار افتاده میباشن برای انجام امور نظافت مدارس باشن و 4 نفر فراش فعال، 2 نفر از طرف آقای شهر مدیر، 2 نفر با نظر آقای گلپایگانی نیست تعیین و گمارده شوند. که این هم برای این بود که این بند خدایی که اونجا به عنوان خدمه در فیضیه بودند پیرمرد بودند اما استوار بودند، تازه نبودند با ساواک همکاری کنند. خود خدام برای ما تعریف میکردن بارها اینها رو میخواستن، وعده های کلانی میدادن که اگر شما شبها کنترل کنید کسانی که اعلامیه به تو فیضیه به دیوار میچسبونن فقط اینها رو بشناسه ما بگید مثلا پول کلانی به شما میدیم. با اینکه این بنده خداها وضع ناچیزی داشتن، زندگی نادرستی داشتن، نادار بودن، فقیر بودن، اما ایمان داشتن، حاضر نبودن به همکاری، لذا این نقشه رو ریخته بودن که خدام جدیدی بیاد با نظر ساواک، ساواک اونها رو بخره در اختیار بگیره و اینها در اونجا پایگاهی برای ساواک باشن، کسانی که در اونجا رفت آمد میکنن، شبها اعلامیه میچسبونن، شبها در حجراتشون، شبها در مدرسه فیضیه بسته میشد، ساواک دیگه راهی اونجا نداشت. طلاب بعد از اون که در مدرسه فیضیه بسته میشد جلسه تشکیل دادن در یکی از این حجره ها میشستن، برنامه ریزی میکردن، اعلامیه مینوشتن، اعلامیه به دیوار میزدن. خب اگر اینها میتوانستن در میان خدام کسی را استخدام کنن و در اختیار بگیرن میتوانستن چنین نقشه هایی را اجرا کنن. خب اینا نقشه هایی بود که خواب هایی بود که رژیم شاه برای مدرسه فیضیه دیده بود که فکر میکردم با این گونه برنامه دست طلاب مبارز را از فیضیه قطع میکنن، فیضیه را از اون حرکت و خروش به کلی باز میدارن، پایگاه امام را در هم میریزن. اما عملا آیا این چنین شد؟
گریه کن امر بهاری، گریه کن با من از این سوگواری، گریه کن چون دهم شرح غمش را با کسی، چون دهم شرح غمش را با کسی، تا همیشه سوگواری، گریه کن تا همیشه سوگواری، گریه کن.
دوستان، در آستانه قیام 15 خرداد و همچنین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی هستیم. ضمن گرامی داشت این ایام و آرزوی علو درجات برای حماسه سازان انقلاب اسلامی دعوت می‌کنیم همراه باشید با ادامه برنامه نهضت روح الله. حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در این بخش برامون بیان می‌کنند که آیا حکومت پهلوی در تخریب مدرسه فیضیه توسط ساواک به اهدافش رسید یا نه؟
باید بگم نه. چرا؟ برای اینکه همچنانی که بارها عرض کردم رژیم شاه پایگاه مردمی نداشت. برنامه هایشون و نقشه هایشون کاملا سطحی و بی‌پایه و اساس بود، روی اندیشه های ارتجاعی بود، نمیتونستن عمیق فکر کنند، نمیتونستن باور کنن، بپذیرن که پایگاه امام به فیضیه نیست. خشت و گل و دیوار فیضیه نمیتونه برای امام نقشی ایفا بکنه. پایگاه امام در قلبهای مردم هست، پایگاه امام در اندیشه ها و افکار مردم هست و این قابل زدودن نیست. نمیتونست این را بفهمن. لذا میامدن این گونه برنامه های سطحی را در نظر میگرفتن. اما خب وقتی با یک خشم خروش عمومی مواجه می شدن، ناگزیر می شدن عقب نشینی کنن. جریان مدرسه فیضیه، بستن در اونجا، آوار کردن طلاب، موج عظیمی در محافل مذهبی ایجاد کرد. در قوم خواب های طلای گلپایگانی نماز جماعت رو تعطیل کرد، درس رو تعطیل کرد، سایر علما ازشون پیروی کردن. در حوزه علم قوم و در مساجد قوم به طور کلی نماز جماعت تعطیل شد، درس هم که تعطیل شد. خبر به اصفهان رسید، اصفهان هم همین کار را کرد. در شهر بزرگ اصفهان هیچ کس در نماز جماعت شرکت نمی کرد. در حوزه اصفهان درس هم تعطیل شد. در تهران هم همینجور. در حوزه علمی نجف هم که در برنامه گذاشته عرض کردم موج عظیمی به وجود آورد و طلاب علوم اسلامی روحانیون دست به تظاهرات زدند. سابقه کمتر داشت در حوزه علمی نجف که طلاب علوم اسلامی راهپیمایی کنند، به منزل مراجع و علما برن، که این هم بسیار میتوانست برای رژیم نگران کننده باشه. قهرا رژیم ناگزیر شد که دست پاچه بشه، به فکری بکنه. برای اینکه حالا بیان ببینن من مشکل چیه، نماینده از دربار به قوم آمد. در تاریخ 12 شهریور 46 شخصی به نام آقای کوثری از تهران به قوم آمد که من این گزارش ساواک را به شما قرائت میکنم. در این گزارش آمده ساعت 9:30 روز 12/6/46 آقای کوثری از تهران به قوم وارد و آقایان گلپایگانی و شریعت مداری و نجفی ملاقات نموده است. در این ملاقات آقایان گلپایگانی و شریعت مداری اظهار داشتند ما خودمون حاضریم مدرسه را تعمیر و طلاب را با جلب نظر سازمان‌های انتظامی در مدارس مذکور اسکان دهیم. که اینا یه وعده سری خرمن بوده که فیضی را از دست ساواک در بیارن. آیات مزمور اضافه نمودن که ما وسایل تبلیغاتی نداریم و عدم اقامه نماز جماعت برای جلب نظر مرکز بوده. یعنی ما کالج راهی نداریم که به مردم و افکار جهانی بباورانیم که در چه وضع ناجوری قرار داریم، در چه شرایط سخت و تحت فشار هستیم. ناگزیریم که با